أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل پنجم حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات خارجیه بود. عرض کردیم روایات خاصی وجود دارد که به اونها استدلال شده برای حجیت خبر ثقه. یه روایت رو دیروز خوندیم، روایت دوم روایتی است از اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل كانت له عندي دنانير و كان مريضا. میگه از امام درباره مردی سوال کردم که مقداری پول پیش من داشت و مریض بود، بیمار بود. حالا ظاهرا بیماری یا مرضی هم بود که یه خورده نگران بود. فقال لی، اون شخص به سائل، به اون مردی که در موردش سوال شده، ان حدث لی حدثون فاعت فلانا 20 دینارا و اعت اخی بقیت الدنانیر. میگه به من گفت اگر اتفاقی برای من افتاد به فلانی 20 دینار بده و بقیه دینارها رو به برادرم بده، حالا هر چقدر بوده معلوم نیست. فمات ولم اشهد موته. میگوید اون شخص مرد و من هم از حضور شما موت او را نفهمیدم، ناظر موت و شاهد فوت او نبودم. یعنی میخواد بگه اون متوجه نشدم. مثلا فعتانی رجل مسلم صادق، بعد یه مرد مسلمان راستگویی نزد من آمد. فقال لی انه امرنی ان اقول لک انظر الدنانیر التي امرتك ان تدفع الى اخي فتصدق منها بعشرت دنانیر اقسمها فی المسلمین ولم یعلم اخوه ان اندی شیئا. میگه یه مرد مسلمانی آمد نزد من، بعد گفتش که اون فلانی صاحب پول یه پیغام برای شما داده، همونی که مرده اومد گفت یه پیغام داده که اون دینارهایی که من گفتم به برادرم بده 10 دینارش رو به عنوان صدقه بده به من که بین مسلمین تقسیم کنم، به عشرت دنانیر اقسم محافل مسلمین، که من او را اون 10 دینار را در بین مسلمین تقسیم کنم. و برادرش هم نمیدونست که پیش من چیزی داره. لم یعلم اخوه ان عندي شیئا. فقال علیه السلام ارا ان تصدق منها به عشرت دنانیر. حالا این عبارتی که هست اینجا اینه که امام فرمود من به نظرم میرسه از اون پولهایی که گذاشته به برادرش بدی 10 دینار رو صدقه بده. اون عبارت هم ظاهرن اینجوریه، میگه بله ان تدفعها الى اخی فتصدق منها به عشرت دنانیر، به خودش اون کسی که پول نزد او هست یه صدقه بده و ظاهرن به خود او گفته اون رو بین مسلمین تقسیم کن. یعنی این شخصی که پیغام آورده نمیگه بده من تقسیم کنم، آمده پیغام داده که از این پولها 10 دینار رو خودت صدقه بده به مسلمان. وسائل جلد 19 صفحه 433 باب 97 از ابواب وصایا حدیث 1. خب بر اساس این روایت با اینکه صاحب پول خودش به این امین گفته بود که با پولها چه کار بکنه، اما همین که یه نفری میاد پیغامی از او میاره و میگه رجل مسلم صادق این پیغام رو برای من آورد، امام میفرماید من به نظرم این کار رو انجام بده و این صدقه را بده. خب این قطعا دلالت بر اعتبار خبر ثقه حداقل در این موضوع میکنه. از این خبر میشه القاء خصوصیت هم کرد که حالا خصوص صدقه یا خصوص مثلا دیناری که از کسی پیش کسی امانته اینا موضوعیت نداره، مهم اینه یک شخص صادق پیغام آورده راجع به یه مطلبی، یه موضوع خارجی هم هست که این مثلا فلان کار را انجام بده، این معلوم میشه خصوصیتی برای مورد نیست، لذا میشه القاء خصوصیت کرد و به طور کلی بگیم در موضوعات خارجیه خبر ثقه اعتبار داره. روایت دیگر صحیحه ابن ابی نصر قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام من الرجل یسید الطیر یصابی دراهم کثیره و هو مستوی الجناحین فیعرف صاحبه یعرف صاحبه او یجیعه فیطلبه من لا یفهمه. قال علیه السلام لا یحل له امساکه یرده علیه. وسائل جلد 23 صفحه 388 باب 36 از ابواب صید حدیث 1. خب اینجا راوی میگه از امام رضا علیه السلام سوال کردم در مورد کسی که پرنده شکار میکنه، کارش شکار پرنده است، حالا نه اینکه شغلش بالاخره گاهی این کار رو انجام میده و این پرنده ارزش زیادی داره، یصابی دراه من کثیره. حالا اگر کسی آمد، کسی که لا یتهمه یعنی کسی که او را میشناسد و ثقه، شخص مورد اطمینانیه. اومد ادعا کرد راجع به این پرنده، آیا اون باید به او بده این پرنده رو؟ میگه این پرنده مال منه. امام میفرماید لا یحل له امساکو، نگهداری اون خیر برای او جائز نیست و اون رو باید به او برگردانه. خب اینجا دلالت روایت بر اعتبار خبر ثقه، چون میگه لا یتهمه، من لا یتهمه یعنی چیزیست که برای این رجل، برای صیاد شناخته شده است و آدم به اصطلاح اهل دروغ و کذب نیست، آدم ثقه است. امام میفرماید این رو با اون بده. خب لولا اعتبار و حجیت خبر ثقه، وجهی نداشت امام بگن این پرنده رو به اون برگردان و امساک او جائز نیست. روایت دیگر روایتیست از سماعه یا سماعه، سألته عن رجل تزوج جاریتا او تمتع بها. میگه از امام علیه السلام درباره مردی که یک جاریه ای را به زوجیت خودش درآورده یا در حال از او استمتاعی میبره سوال کردن. میگه درباره چنین مردی سوال کردن که یه جاریه ای را، یه زنی را از حضور شما به زوجیت خودش درآورده. فحدثه رجل ثقه او غیر ثقه فقال ان هذه امراتي وليست لي بينه. یه مردی میاد به این شخص میگوید که این چیزی که تو گرفتی به عنوان زن و زوجیت خودت درآوردی، این همسر منه، بینه هم بر این ندارم. فقال علیه السلام امکان ثقتون فلا یقربها و امکان غیر ثقه، امکان ثقتن فلا یقربها و امکان غیر ثقه فلا یقبل منه. اگر این مردی که ادعا میکنه این زن منه ثقه باشه، دیگه از اون زن اجتناب کن. اما اگر این شخص ثقه نیست، ازش قبول نکن، به حرفش توجه نکن. وسائل جلد 20 صفحه 300 باب 23 از ابواب عقد و نکاح حدیث 2. خب این روایت برخلاف روایات قبلی اطلاق داره، دیگه نیازمند القاء خصوصیت نیست. چون سه تا روایت قبلی که ما خوندیم در مسئله وکالت، در مسئله دینار، در مسئله سیف، بالاخره یه خصوصیت در مورد روایت وجود داشت و اگر ما میخواستیم برای مطلق موضوعات خارجیه به این روایات استناد کنیم، ناچار به القاء خصوصیت هستیم. اگر بخوایم استدلال به این روایات کنیم، باید بگیم خصوصیتی برای این موارد نیست. اما تو این روایت القاء خصوصیت دیگه نیاز نیست، چون در ذیل روایت امام یه جمله‌ای فرموده امکان ثقه فلا یقبل و امکان غیر ثقه فلا یقبل من. امام در مقام اعطای ضابطه کلیه است، یعنی لسان امام بدونه ایست که گویا اگر ثقه مطلبی را بگه حرفش مقبوله، معتبره، اثر برش مترتب میشه، اما اگر ثقه نباشه اثری بر اون مترتب نیست. ولو در خصوص عرض به حضور شما زوجیت و در خصوص مرعی است که کسی در مورد او ادعایی داره، ولی جمله‌ای که امام فرمودن ظهور در بیان یک ضابطه کلیه داره. لذا این فرمایش، یعنی این جمله و این روایت قابل عکس به اطلاقش هست، یه القاء خصوصیت نیاز نداره. در مورد این روایت هر موضوع شما اشکالی شده، یه اشکال مهمی راجع به خصوص این روایت، که این روایت قابل استدلال نیست. اشکال اینه که این روایت اساساً مربوط به باب مرافعات و منازعات و خصوماته، چون در واقع زن وقتی آمده زوجیت این مرد رو قبول کرده، منکر زوجیت با این رجلی است که مدعی همسری این زنه، درست لسانن چیزی نگفته، انکار نکرده، لیکن نفس پذیرش زوجیت اون مرد به معنای اینه که این قبول نداره همسر کسی دیگه است. خب از این ور این مرد هم آمده ادعا میکنه حاضری امرأتی، پس در واقع مسئله نزاع و خصومت بین این زن و مردی که ادعای همسری او رو دارد. اگر مربوط به باب مرافعات شد، بالاتفاق در نزاع و خصومت و باب قضا همه قائلند خبر ثقه اعتبار ندارد، فقط باید به بیان عکس بشه، به دو شاهد عادل، به دو مخبر عادل با خبر یک ثقه نمیشه احتجاج کرد. لذا اساسا این روایت معرض عنه، کما این که از این روایت هم اعراض کردن و بر طبق روایت دیگری که معارض با این روایت فتوا دادن. او روایت معارض با این که در حقیقت مؤید اشکال این مستشکله، روایتیش از یونس قال سألته عن رجل تزوج امرأة فی بلد من البلدان. از امام سوال میکنه در مورد یه مردی که در یه شهری از شهرها با یه زنی ازدواج کرده. فسألها علک زوجون، این مرد از اون زن سوال کرده تو شوهر داری؟ و قالت لا، زن گفته نه. فتزوجها، بعد با این زن ازدواج کرد. ثم بله. ثم ان رجلا اتا، یه مردی آمد سراغ این مرده، فقال هی امرأتی، آمد گفت این زن منه، تو اینو گرفتی این زن منه. فانکرت المرأت ذلک، اما زن ادعای زوجیت این رجل ثانی را انکار کرد. ما یلزم الزوج، آیا این زوج ملزمه؟ به چه چیزی ملزمه؟ زوج منظور همون رجل اوله، مردی که با این ازدواج کرده. امام می فرماید قال هی امرأته الا ان یقیم البینه، این زن همسر اون رجل اول، الا این که این ثانی بینه اقامه کنه، الا این یقیم این رجل ثانی بینه. وسائل جلد 20 صفحه 300، ابواب و عقد نکاح و اولیاء العقد، اولیاء العقد باب 23 حدیث 3. خب این روایت هم معارض داره، طبق این روایت صرف گفتن اون شخص کافی نیست، چون میگه فقال هی امرأتی، امام فرماد بی خود میگه، این همون همسر زن مرد اوله، مگر اینکه این دومی بیان اقامه کنه. پس محصل اشکال این شد که روایت سماعه اولا مربوط به باب نزاع و خصومت، و در باب خصومات هیچ کس قائل به اعتبار خبر ثقه نیست، مؤیدش هم این روایت یونس که معارض با اون روایته، و مشهور هم بر طبق این روایت یونس فتوا دادن. نتیجه این که این روایت برای استدلال بر حجیت خبر ثقه مطلقا مناسب نیست، اما به نظر ما این اشکال وارد نیست. خوب دقت کنید، روایت سماعه به نظر ما مربوط به باب مرافعه و خصومت و نزاع نیست، یعنی نزاع و خصومتی اینجا واقع نشده. ببینیم خصومت و نزاع بین زن و این مرد دوم طبق روایت سماعه نیست، مرد این مرد دوم ادعا کرده این زن منه، گویا اون زن اصلا خبر هم نداره. اینجور نبوده که انکار بکنه زوجیت را. ببینید در تنازع و تخاصم یه طرف منکره یه طرف مدعیست، انکار به اینه، میگه این دروغ میگه، من زن این نیستم، مرد میگه زن من هست. اگر یه انکار و ادعا به این شکل واقع بشه، این میره داخل در باب خصومت و نزاع. ولی اون چی که در روایت سماعه آمده چنین چیزی نیست، میگه مرد رفته زنی رو گرفته، بعد مدت یه کسی آمده گفته این زن منه، بینم ندارم. امام فرموده اگر ثقه است خب دیگه با اون زن نزدیک نشو، اگر ثقه نیست حرفش رو گوش نده. این اصلا مسئله نزاع و خصومت درش نیست. این ادعای زوجیت زنی رو کرده خب یه موضوع خارجی است. امام هم فرموده اگر شکست به حرفش اعتماد کن. در روایت یونس کاملا مشهوده که مسئله نزاع و خصومته، چون اینجا میگوید بله فقال هی امرأتی فانکرت المرأة ذلك، مرد ادعا میکنه این زن منه، زن انکار میکنه میگه من زن او نیستم. این یعنی نزاع و خصومت، یعنی یکی مدعی است یکی منکر. به محض اینکه یکی مدعی شد و یکی منکر، البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر، اینجا میگه مدعی باید بینه بیاره. میگه اینجا خبر ثقه و قول شاهد واحد عادل فایده ای نداره و معتبر نیست. بنابراین به نظر ما اصلا بین این دو روایت معارضه نیست. مشهور هم که فتوا دادن بر طبق روایت یونس، این علل قاعده و درسته، برای اینکه در باب خصومت و نزاع باید حتما به بیانه اعتماد کرد، به غیر بیانه نمیشه اعتماد کرد. روایت قبلی هم یعنی روایت سماع هم اعتبار خبر ثقه را در موضوعات ثابت میکنه، و چون ربطی به باب نزاع و خصومت نداره، نزاع هیچ معارضه‌ای بین روایت یونس و این روایت نیست. مدعیه
نه
ببینید اینجا دو ها من میخوام همینو بگم، دو صورت تصویر میشه. یه وقت این مرد بیاد میگه این زن منه، خب عکس العمل زن دو صورت هست. یه وقت رسما انکار میکنه، اون میشه نزاع. نزاع و خصومت بین این زن و این مرد، بین این دو مرد که نزاع نیست که، بین اون زن و این مرد. البته اثر این نزاع و نتیجه‌ای که این نزاع داره البته دامن این رجل اول رو هم میگیره. خب حالا اگر این زن انکار نکرد، اگر انکار نکرد، سکوت کرد، یا اصلا تو جلسه نبود، یا اصلا خبردار نشد، اینجا نزاعی محقق میشه؟ چه نزاعی؟ او حالا اومده این کار رو کرده، یه وقت میاد خونه میگه بابا این مرده میگه این زن منه، میگه راست میگه، خب اون که دیگه تکلیف معلومه، تأیید میکنه هیچ. اما اگر هیچی نگفت، هیچی نگفت، نه انکار کرد و نه تأیید، طبیعت الحال همین که اومده خودش را به همسری این مرد در آورده، خب این به حسب اصل و ظاهر اگر چیزی مقابل اون نباشه، خب بله، یعنی قاعدش اینه که، اما مگه خیلی این رعایت میکنن. حالا الان اینجا فرض کنید این زن هیچ انکار نمیکنه، اگه انکار نکنه این داخل باب نزاع و خصومت میشه؟ میشه نه؟ نمیشه. نه خیلی نمیشه. ببینید بحث اینه، ما اصلا حالا خصوص این مورد بالاخره من جاوا اصلا فرض کنید قبل از به اصطلاح ازدواج، خب یه مخبر ثقه اومد گفت این زن شوهر نداره، میتونه باشه ازدواج کنی یا نه؟ ها؟ چرا میتونه؟ خیلی خوب اینجا هم همینطوره، تا مادامی که وارد در باب نزاع نشده پس بیانه کار اینست. ما میگیم این روایت اصلا در غیر باب نزاع، ناظر به غیر موضع نزاع و تخاصمه، بزا خبر سقه درش معتبره. اون روایت یونس هم مربوط به باب تخاصم و مخاصمه و نزاع بیانه درش معتبره، تعارضی هم بین اینا نیست، اشکالی هم وارد نیست. بله نهایت اینه که این روایت بر فرض این روایت مبتلا به این مشکل باشه، که نتیجه اینه این روایت صلاحیت استدلال به او رو نداره، قابلیت استدلال به این روایت وجود نداره. اما روایات دیگه که سر جا خودش هست و اونا هم دلالت بر اعتبار خبر ثقه میکنه. اینم تا حالا چند تا روایت گفتیم؟ یک روایات دیگری هم هست که حالا کلی من عرض میکنم، فرصتم نیست. روایاتیست که اذان مؤذن مؤتمن را اماره دخول وقت دانسته است. میگه اگر مؤذن مورد اعتماد و امین اذان بگوید، این نشانه این است که وقت نماز داخل شد. در بعضی از این روایات برای اماریت اذان مؤتمن بر دخول وقت تعلیل آورده، به ان المؤذنین امناء. میگه چرا وقتی یه مؤذنی اذان میگه شما میتونی نماز بخونی، اطمینان به دخول وقت پیدا میکنی؟ میگه برای اینکه مؤذنین امینن، یعنی قبل از وقت اذان نمیگن. خب این تعلیلی که در ذیل این روایت آمده عمومیت داره، که گویا هر کسی که مؤتمن باشه قابل اعتماد. سخن او و عمل او اعتبار داره، بزا این روایات ازش میشه استفاده کرد که خبر ثقه در مطلق موضوعات حجه. پس در مجموع فی الجمله، بلو این که در بعضی از اخبار خاصه سندن و دلالتن اشکالاتی هست، ولی فی الجمله وجود روایات خاصه که دلالت بکنه بر اعتبار و حجیت خبر ثقه در موضوعات قابل انکار. لیکن در مقابل این اخبار خاصه دو اشکال وجود داره، یعنی نسبت به این اخبار دو تا اشکاله که این اشکالات رو ما باید حل بکنیم. حالا ما این اشکالات رو به نحو کلی ذکر میکنیم، چون متوجه حضور شما همه این اخباره. اگه این دو اشکال رو حل بکنیم دیگه دلالت اخبار خاصه بر حجیت خبر ثقه هم در موضوعات تمامه. اشکال اول اینه، در بعضی روایات نسبت به موضوعاتی مثل طلاق، رؤیت هلال، عشق، رضا موت زوج و امثال اون بر اعتبار بیانه تأکید شده. تو این موارد صریحا یا به نحو ظهور سخن از بیانه است. خب اگر پای بیانه به میان اومد معناش اینه خبر ثقه معتبر نیست. در باب زنا که خصوصا بینتین چهار شاهد عادل به عنوان دلیل ذکر شده، خب این نشون میده در موضوعات خارجیه خبر ثقه کافی نیست. خب اینم موضوعات خارجی، نسبت به این موضوعات خارجی ملاحظه میفرمایید که بحث بیانه به میان آمده و معناش اینه که خبر ثقه معتبر نیست. خب این اشکال به نظر ما وارد نیست، همطوری که قبلا گفتیم از لابلای مطالبی که تا به حال بیان کردیم این مطلب هم استفاده میشه که موضوعاتی که نام برده شد و روایاتی که در موضوعات مثل طلاق و عرض به حضور شما عشق و رضا و امثال اون بحث از بیانه را مطرح کردن، اینها همه مربوط به باب حکم و قضا، همه مربوط به باب نزاع و مخاصمه است و ارتباطی با مواردی که در اونها نزاع و مخاصمه نیست ندارن. نزاع این روایات به عنوان اشکال نمیتونه مطرحش. اشکال دوم خبر مسعدت ابن صدقه، گفتن روایتی مسعدت ابن صدقه با این اخبار خاصه معارضه، چون در خبر مسعده آمده بل اشیاء کلها علی ذالک حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم به البینه. خب این دلالت بر انحصار ثبوت موضوعات در این دو طریقه میکنه، یعنی استبانه و قیام بینه، یعنی به غیر استبانه و قیام بینه موضوع خارجی قابل اثبات. خب این اشکال رو هم پاسخش قبلا در بررسی رادعیت این خبر نسبت به سیره عقلا دادیم، خاطرتون هست؟ اونایی که این روایت را رادع سیره عقلا می دونستن ما کلامشون رو بررسی کردیم و معلوم شد این خبر نسبت به سیره عقلا رادعیت نداره. همون مطالبی که اونجا گفتیم اینجا به عنوان پاسخ عرض میکنیم. میگیم اولا بیانه در اینجا به معنای بیانه اصطلاحی نیست، چون متوقف بر ثبوت حقیقت شرعیه و این معلوم نیست. بنابراین معنای روایت اینه، معنای خبر مسعدت ابن صدقه این است که اشیا یا به استبانه واقعیه و به نفسه معلوم میشوند یا به قیام الحجه و به غیره. پس شامل خبر ثقه هم میشه. به علاوه اگر مراد بیانه اصطلاحی هم بود باز دلالت بر حصر نداره که فقط در این دو طریق، به این دو طریق میشود اثبات موضوع خارجی کرد، چون اگر دلالت بر حفظ داشته باشه تخصیص اکثر لازم میاد، چون قطعاً طرق دیگری هم برای اثبات موضوعات خارجی وجود داره مثل استصحاب، اقرار و امثال. لذا مجموعاً اون دو اشکال نسبت به اخبار خاصه هم وارد نتیجه ما تا اینجا عرض کردیم دلیل چهارم بر اعتبار خبر ثقه در اجتهاد و اعلمیت دلیل چهارم بر یا طریقه چهارم، اینجوری بگم طریقه چهارم برای اثبات اجتهاد و اعلمیت خبر سقط. پنج دلیل اقامه کردیم بر حجیت خبر سقه در مطلق موضوعات. فل جمله اعتبار خبر سقه در موضوعات ثابت شد. خب اگر حجیت خبر سقه در موضوعات ثابت شد به نحو مطلق، خب معلومه که این طریقه برای اثبات اجتهاد و اعلمیت هم کافیه. اینم طریقه چهارم. تا طریقه پنجم که آخرین طریقه است، بیانه دیگه، اون رو خیلی خلاصه باید فردا عرض بکنیم و یه دو فرع دیگه هم مونده، اینا رو فردا تمام کنیم ان شاء الله. الحمدلله.